سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
شمار تلفات حمله انتحاری امروز بر کاروان گشتزنی هواداران احمدشاه مسعود در کابل به 7 کشته و 20 زخمی رسید. حمله شورشیان طالب بر ولسوالی دایمیرداد میدان وردگ با تلفات سنگین شورشیان به عقب زده شد. نیروهای ایران مسئولیت حمله دیروز بر یک سازمان شورشیان کرد ایرانی مستقر در شمال عراق را پذیرفت و مردم روسیه در انتخابات منطقه‌ای و محلی امروز رأی می‌دهند. مشروع اخبار. پلیس کابل میگوید حمله انتحاری که کاروان گشتزنی هواداران احمدشاه مسعود، قمانداندان سابق جهادی و قهرمان ملی را هدف قرار داد، 7 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. حشمت استانگزی، سخنگوی قمانداندانی امنیتی کابل، به رادیو آزادی گفت:
حوالی ساعت 3 بعد از ظهر حمله انتحاری که برای کاروان گشتزنی در سایه تیمنی مربوطه توزیع 4 صورت گرفت. طبق گزارش هایی که تا کنون نزد ما از دیر داد، 7 تن کشته شده و بیشتر از 20 تن دیگر جراحت برداشته.
از سوی دیگر وزارت داخله میگوید که 10 نفر از این افراد که برای تجلیل از هفته شهید امروز در کاروانهای موتر با اسلحه به سرکهای کابل برآمده بودند و هوایی فیر میکردند دستگیر شدند و 19 میل اسلحه از نزد آنها ضبط شده است. وزارت داخله می افزاید که در اثر این فیرها 13 نفر از شهریان کابل زخمی شدند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه گشتزنی مسلحانه و چنین ابراز احساسات را ترور دوباره شخصیت احمدشاه مسعود عنوان نموده محکوم کرد. مقامات دولتی میگویند حمله شورشیان طالب بر ولسوالی دایمیرداد میدان وردگ با تلفات سنگین شورشیان به عقب زده شد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی و حملات هوایی شورشیان طالب عقب زده شدند.
در مقابل نیروهای امنیتی دیگه مقاومت کردند و همزمان نیروی هوایی هم رسیدند که به تعداد 70 نفر دشمن به اوج کشته شده و 35 نفر دیگه شان هم زخمی است.
10 نفر از نیروهای دولتی به شمول قماندان امنیه ولسوالی دایمیرداد در نتیجه این حمله شورشیان که شب گذشته آغاز کردند کشته شدند. حرکت مردمی برای صلح میگوید عبدالودود همدرد، یک تن از اعضای این حرکت، در حادثه ترافیکی صبح امروز در ولسوالی خلم بلخ مجروح شده است. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت که در راهپیمایی معروف خود برای صلح از هلمند برای کابل به بلخ رسیده است، با رادیو آزادی گفت که همدرد در شفاخانه حوزوی بلخ بستری شده و وضعیت او قابل اطمینان است. شیرجان دورانی، سخنگوی پلیس بلخ، گفت که این حادثه عمدی نیست. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت حمله راکتی دیروز بر شورشیان کرد ایرانی مستقر در عراق را پذیرفت. در نتیجه این حمله حداقل 11 نفر کشته شدند. سپاه پاسداران در اعلامیه خود که امروز توسط آژانس خبررسانی نیمه دولتی فارس نشر شد، گفتند که آنها 7 راکت را بر پایگاه این شورشیان در شمال عراق فیر کردند. حزب دموکراتیک کردستان ایران دیروز گفت که اعضای آنها هنگام وقوع این حمله یک گردهمایی داشتند. کامران عباس، رئیس شفاخانه شهری میبخشین رئیس شفاخانه شهر کویسنجاق، به رسانه ها گفت که در این حمله 11 نفر از شورشیان کرد ایرانی کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. حزب دموکراتیک کردستان ایران با استفاده از پایگاه های خود در شمال عراق گاهگاه حملات را در داخل ایران انجام می دهد. تهران این سازمان کردی را تروریست عنوان می کند. مردم روسیه در حالی که پلان جنجالی بالا بردن سن تقاعد بسیاری ها را ناراض ساخته، در انتخابات منطقه‌ای و محلی امروز رای می‌دهند. مراکز رای‌دهی صبح امروز در سرتاسر روسیه گشوده شد. 16 منطقه برای انتخاب اعضای پارلمان خود و دیگران برای گزینش شاروالان و مقامات محلی خود رای می‌دهند. پس از اینکه دولت بالا بردن سن تقاعد را پیشنهاد کرد، این انتخابات اولین آزمایش عمده برای حکومت رئیس جمهور پوتین و صدر اعظم مدودف می باشد. حکومت در نظر دارد که سن تقاعد مردان را که اکنون 60 سال است 65 سال بسازد و از زنان را که اکنون 55 سال است 63 سال بسازد. سپس رئیس جمهور پوتین با وارد کردن تعدیل سن تقاعد زنان را 60 سال پیشنهاد کرد. مخالفین سیاسی کرملین به رهبری الکسی ناوالنی از مردم خواستار شدند که علیه این پلان حکومت امروز در سرتاسر کشور مظاهره کنند. پلیس در آستانه این تظاهرات چندین نفر از نزدیکان آقای ناوالنی را که خودش محبوس است بازداشت کردند. و حکومت کوسوفو امروز به رئیس جمهور سربیا اجازه نداد که از یک قریه سربنشین این کشور بازدید کند. ده ها نفر از تظاهر کنندگان رای این قریه را توسط موترهای لاری مسدود ساخته بودند. راموش هاریدنایی صدر اعظم کوسوفو در یک پیام خود در فیسبوک نوشت که بازدید رئیس جمهور الکساندر ووچیچ از قریه بانیا به خاطر مسئولیت مردم لغو شد. در این میان هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوفو در پیام فیسبوکی خود گفت که از این تصمیم دفاع می کند، اما گفت که در حالی که دو کشور بعد از جنگ اواخر دهه 90 برای صلح و آشتی تلاش دارند، تظاهرات و راهبندان خوب نیست. آقای تاچی افزود که راهبندان نشان می دهد که درد و زخمهای جنگ هنوز هم تازه است. پایان اخبار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و همچنان ما را همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله شامگاهی خبری رادیو آزادی. قماندانی امنیه کابل میگوید که در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل 7 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند.
حمله انتحاری که برای کاروان گشتنی در سایت تیمنی مربوطه توزیع چهارم صورت گرفت، 7 تن کشته شده و بیشتر از 20 تن دیگر جراحت برداشته.
رئیس اجرایی افغانستان فایرهای هوایی و اقدامات خودسرانه برخی جوانان در شهر کابل به مناسبت 18 سنبله را تقبیح کرد.
وقتی که به نام آمرسه ما یک بار دیگه این شخصیت را ترور میکنیم، این ترور دوم آمرسه. وقتی مردم نارام شد به خاطر به نام از اینکه ما از آمرسه قدردانی میکنیم، این ترورشه.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که حکومت در تلاش مهندسی کردن انتخابات آینده است. در جریان حملات گسترده طالبان بر پسته پلیس ملی در ولسوالی اوبه ولایت هرات، تلفات سنگینی بر دو طرف وارد شده است. در بخش رویدادهای بین‌المللی میشنوین که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت حمله بر دفتر مرکزی حزب دموکراتیک کردستان ایران را به عهده گرفت. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. چنانچه در اخبار شنیدین، قماندانی امنیه کابل میگوید که در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل 7 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله امروز به رادیو آزادی گفته در اثر فایرهای هوایی در شهر کابل 13 تن زخمی شدند و در پیوند به این قضیه 150 تن بازداشت شدند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که وزارت داخله باید افراد بازداشت شده را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کرده و به گونه جدی با آنها برخورد نماید. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
قماندانی امنیه کابل میگوید که حمله کننده انتحاری پس از چهارشنبه امروز خود را در بین کاروان گشتزنی هفته شهید منفجر ساخته و تلفات را به جا گذاشت. اشمت استانگزای سخنگوی این قماندانی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حمله انتحاری که در ساحه تیمنی به وقوع پیوست بیش از 20 تن کشته و زخمی شدند.
حوالی ساعت 3 بعد از ظهر حمله انتحاری که برای کاروان گشتزنی در ساحه تیمنی مربوطه توزیع چهارم صورت گرفت، طبق گزارش‌هایی که تاکنون نزد ما از رویداد 7 تن کشته شده و بیشتر از 20 تن دیگر جراحت برداشته.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز گفت در نتیجه فرهای اوایی کاروان گشتزنی در شهر کابل 13 تن زخم برداشته و به شفاخانه های کابل انتقال شدند. ماهیت مجرو سخنگوی ساعت عامه افغانستان نیز این رقم را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده و زخمی شدن افراد را ناشی از فیرهای مرمی خواند. امروز اجدای سنبالا مصادف بود با 17 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود قماندان پیشین جهادی و هفته شهید که از این روز عصای مقامات حکومتی و رهبران جهادی تای مراسم در کابل بزرگ داشت کردید. شماره از افراد به بهانه تجلیل از این روز با کاروانهای مصالح در جاده های شهر کابل گشت و گذار کرده و فیرهای هوایی را نیز انجام داده و سبب زخمی شدن شماره از مردم شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در پیوند به این قضیه 150 فرد را که دست به آزار و اذیت مردم زدند را بازداشت و از نزد آنها 20 میل سلاح و 30 اراده موتر را ضبط کرده است. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید حکومت باید افراد بازداشت شده را با ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کند. وگ مسافی یک عضو این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که میار بازداشت کردن مورد پیگرد قانونی قرار بده، با ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شود، سزای اعمال خود ببینه، به دیگرا پند شود. چون که انتحاری که میشه انتحار کنندم استفاده از فرصت موقع مساعد میبینه و از این می خلا استفاده میکنه و مردم غریب و بیچاری بدبختی که امروز پشت یک لغمنان گمستن به خاک خون میکشانه.
خانم صافی میگوید که این بار نخست نیست که افراد به بندوبار با بهانه تجلیل از هفته شهید در جاده ها برآمده، اما حکومت با آنها برخورد جدی نمیکند. اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که این بار با این افراد برخورد جدی صورت میگیرد و در زمینه رهبری وزارت داخله با گارنیزون و قماندانی زون کابل هدایت داده است تا افراد بازداشت شده را جهت تحقیقات بیشتر به ارگان های عدلی و قضایی معرفی کند.
رئیس اجرایی افغانستان فیرهای هوایی و اقدامات خودسرانه برخی جوانان در شهر کابل به مناسبت 18 سنبله را تقبیح کرد. عبدالله امروز به مناسبت بزرگداشت از 7 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود سخنرانی میکرد. گفت این گونه حرکات بار دیگر شخصیت قهرمان ملی را ترور میکند. از سوی هم شماری از کارشناسان امنیتی میگویند گشت و گذار افراد مصالح غیر مسئول در شهر ضعف حکومت را آشکار میسازد. نورالله شایان گزارش دارد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید هر گونه اقداماتی که به مناسبت قدردانی از سالروز کشته شدن احمدشاه مسعود سبب نارامی مردم شود متاسف کننده است. عبدالله روز یک شنبه که در مراسمی به مناسبت بزرگداشت از 17 سالروز کشته شدن احمدشاه مسعود قماندان پیشین جهادی سخنرانی میکرد گفت این گونه حرکات به معنای ترور دوباره قهرمان ملی کشور است.
امروز متاسف هستیم، متاسفانه بنابر هر نوع احساسات به هر دلیلی که باشه، وقتی که به نام آمرسه ما یک بار دیگه این شخصیت را ترور میکنیم، این ترور دوم آمرسه است. وقتی مردم نارام شد به خاطر به نام از اینکه ما از آمرسه قدردانی میکنیم، این ترورشه.
هرچند به خاطر بزرگداشت از 18 سنبله تدابیر امنیتی در شهر کابل اتخاذ شده بود، اما برخی از جوانان مسلح غیرقانونی با کاروانهای بزرگ گشت و گذار کردند. این جوانان که در موترهای رنگی سوار بودند، پرچمهای حزبی را حمل می کردند و دست به فیرهای هوایی زدند.
شماری از جوانان و هواداران احمدشاه مسعود عکس قهرمان ملی را در شیشه های موترها نصب کرده و همچنان پرچم های حزبی را حمل می کنند. در نزد این جوانان سلاح است و در بخشهایی از شهر کابل فیرهای هوایی می پردازند. همکارم نورالله شایان با محمد علم زدیار، یک عضو حزب جمعیت و معاون اول مشران جرگه، در این باره مصاحبه کرده و در نخست پرسیده است که نظر وی درباره حمل سلاح و فیر کردن این جوانان چیست؟
این مردم به خاطر آزادی افغانستان خون دادند، زحمت کشیدند و این مسئولیت کل ما شما است که باید از این روز و از این مناسبت تجلیل شود. نیم سر از این که در این و بعضی مشکلات خلق میشه، ما قطعا کسی طرفدار از این است که بی‌نظمی بیاید، کسی طرفدار از این است که از این روز و از این مناسبت استفاده سو شود و مردم ما خصوصا شهریان کابل ناراض باشند و ناراض شوند و اذیت شوند. هیچ کس طرفدار از این است، اما یک نقطه را باید نادیده نگیرید، اوی است که عملکرد مسئولین حکومت
موجب
شده که جوانان احساس
شده
شد.
بله ازدیار صاحب،
هر گونه بیعدالتی عواقب بسیار ناگوار در قبال خود دارد.
بله ازدیار صاحب، بانچی را شما اشاره کردین که عملکرد حکومت در برابر تظاهرات این در سالهای پسین چنین اتفاق صورت گرفته، اما این که جوانان ها فیر میکنن و با سلا در شهر گشت و گذار میکنن در 18 سنبله، سالهای سال چنین چیز جریان داشته؟
ما فکر میکنم که مظاهرش پیش از این کمتر بوده و بعد از این زیادتر شده رفته و مردم میفهمیدن نیت از این حکومت، مردم به این گپ متوجه باشه، نیتش هم میفهمه که نیت از اینا چیه. متاسفانه که نیت از اینا شومه. ما قطعا طرفدار این نیستیم. شهریان مردم خود ما هستن. اگه واسه اینا مردم خود ما هستن. باوردگی نیستن، از غرب اومدگی اینا نیستن. و ما قطعا طرفدار از این نیستیم که اینا اذیت شوند. اما جانب دیگه قضیه اویی است که در برابر ظلم کسی دیگه تحمل نمی داشته باشه.
یعنی شما بله عزتیار صاحب، یعنی دلیل افزایش چنین کاروان ها و جوانانی که سلاب با خود دارن و فیر هوایی میکنن عملکرد حکومت میدانین دلیل افزایش شه؟
یک دلایلش همیه در پهلوی گرامی داشت از این روز و از این مناسبت، یکی در از دلایلش همیه است که اینا در معرض ظلم قرار گرفتن و این مقوله معروف است که میگه که الملک یا مال کفر و لا یبقا مع الظلم، ملک با کفر باقی میمونه ولی با ظلم نمیمونه.
انتقاداتی است که جوانانی که در 18 سنبله کاروانهای موترها را میسازند و سلاب با خود حمل میکنند یک نحو نمایش قدرت است از طرف یک حزب یا از طرف حامیان یک حزب. نظر شما در این مورد چیست؟
ما یه است که انوزد به که به نمو سیستماتیک رهبری را داشته باشه متاسفانه وجود نداره و مردم هم انتظار را داره که یک حزب یک از هارمونای مردم افغانستان دفاع بکنه، حمایت بکنه و این مسائل سازماندهی بکنه که نیست. دید ما ای است که ای یک چیز خودجوش مردم است، یک واکنش خودجوش مردم است که تبارز کرده.
بله عزتیار صاحب، شما گفتین یک واکنش خودجوش مردم است، پس چرا این جوان ها مسالمت آمیز گرده همایی نمی کنن و از این روز بزرگ داشت می کنن بجای از اینکه سلاب بخواد
میارن؟ مسالمت آمیز گرده همایی کنن، برخشون با مرمی زدن متاسفانه و پس از او دروغ گفتن با مردم. مردم فریب کردن، گفتن که ما محاکمه میکنیم، این را تحقیق میکنه، متاسفانه که این را انجام نداد.
عزتیار صاحب، فیر کردن یا آزار اذیت مردم در فرهنگ قهرمان ملی وجود داشت و قابل قبول است برای شما؟
نه خیر، فیر برای دفاع از حق، برای دفاع از آزادی بود، برای دفاع از استقلال، برای مردم آزاری نبود و نیست. اما ما امیدوار هستم که واکنش جوانان مردم آزار ندیده باشد. اما دولت بفهمد و علاقات ظالم و علاقات قوم پرست در دولت بفهمه که مردم افغانستان از حق خود دفاع میکنن.
شما من حیث بزرگان سیاسی حزب جمعیت و یکی از پیروان قهرمان ملی کشور، چرا وقت شما هم اشاره میکنین که فیر کردن و آزار اذیت مردم در فرهنگ قهرمان ملی وجود نداشت، چرا شما جلوگیری نمیکنین از حضور چنین افرادی که با سلاح گشت و گذار میکنن در 18 سنبله؟
اینا در چوکات باور ما از پیشتر گفتم که در چوکات جمعیت به واکنش نمیزن. اینا مردم شهر هستن، مردم افغانستان هستن. هیس نتونسته مسئولیت خود ادا بکنه، هیس نتونسته از حق مردم افغانستان دفاع بکنه. مردم خودجوش و به اینجا میبرن. اما خواست من از جایی است که مردم شهر کابل اذیت نکنند، آزار نتن.
مصاحبه محمد علم عزیزیار معاون مشران و جرگه افغانستان را میشنیدید که در مورد گشت‌زنی و فیرهای هوایی کاروانهای امروز کابل صحبت میکرد. از هفته شهید و 17 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، با برگزاری مراسم رسمی در کابل بزرگداشت شد. در این مراسم که در خیمه لوی جرگه راه اندازی شده بود، شماری از مقامات بلند رتبه دولتی و صدها تن از مردم عام اشتراک کرده بودند. سخنرانان در این مراسم برای بیرون رفت از وضعیت کنونی این کشور، بیشتر بر وحدت ملی میان مردم و اقوام مختلف افغانستان تاکید کردند. نسیم شفق در این باره گزارش دارد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که افغانها در شرایط سخت به سر میبرند و برای بیرون رفت از این وضعیت حفظ وحدت ملی بسیار مهم است. آقای دانش که روز یک شنبه در مراسم گرامی داشت از هفته شهید و 17 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود سخن میزد، با اشاره به حملات هدفمند و سازماندهی شده اخیر گفت که دشمنان این کشور تلاش دارند تا در میان مذاهب و اقوام نفاق افغانی کنند. سرور دانش گفت که برای متضرر ساختن وحدت ملی افغانها تلاش های جدی ادامه دارد.
حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم و بقا و مهمترین ابزار ما برای کامیابی و پیروزی است. اما متاسفانه امروزه دشمنان افغانستان از بیرون و برخی از حلقات از درون همگی وحدت ملی ما را نشانه گرفت. هر روز نعره های ویرانگر قومی، زبانی و سمتی سر داده می شود.
در این مراسم عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز گفت که حفظ وحدت ملی افغانها بسیار مهم بوده و اتفاق وسیله خوبی برای شکست دشمنان افغانستان می باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که حکومت در تلاش مهندسی کردن انتخابات است. آقای محقق که در مراسم تجلیل از هفته شهید که در کابل امروز برگزار شده بود گفت که بدون سیستم بایومتریک انتخابات برای احزاب سیاسی و مردم افغانستان قابل قبول نیست. از سوی دیگر سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که برگزاری انتخابات شفاف مسئولیت حکومت است و اظهارات غیر مسئولانه در این خصوص به جز ناامیدی مفاد دیگری ندارد. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
در حالی که با انتخابات ولسی جرگه 40 روز دیگر باقی مانده است، اما هنوز هم اختلاف نظر جدی میان رهبران سیاسی با جای خود باقی است. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در مراسمی که به مناسبت هفته شهید در کابل برگزار شده بود سخنرانی کرده و انتقادهایی را در پیوان با انتخابات مطرح کرد. با گفته آقای محقق، حکومت در صدد مهندسی انتخابات است و بدون سیستم بایومتریک انتخابات برای آنان قابل قبول نیست.
انتخابات خوب است، قبولش داریم، اما انتخابات شفاف، انتخابات بایومتریک شده، نه انتخاباتی که یک نفر یک پشتار عکس تذکره را گرفته بیاره بازور ده و هر گوشه و کنار برش زمینه مساعد شده که صندوقها را بود.
با گفته آقای محقق، حکومت خواست احزاب سیاسی را در پیوان به انتخابات نپذیرفته و تلاش میکند که احزاب را به حاشیه براند. تغییر نظام انتخاباتی، استفاده از تکنولوژی بایومتریک در انتخابات و نظارت احزاب از تمام پروسه های انتخابات از خواست های بزرگ احزاب سیاسی می باشد. هرچند حکومت یک کمیسیون را موظف کرده است که برای عملی ساختن طرح احزاب راه های را جستجو نماید، اما شمار از مسئولان احزاب می گویند که بالای این کمیسیون نیز باور ندارند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در نشستی که به مناسبت بزرگداشت از هفته شهید در کابل برگزار شده بود برخی انتقادهایی را که متوجه حکومت می شود به بنیاد خواند. با گفته آقای دانش، حکومت اراده برگزاری انتخابات شفاف را داشته، اما اظهارات غیر مسئولانه در مورد مسائل ملی به جز ناامیدی مفاد دیگر ندارد.
برخی از اعضای شورای ولایتی کابل و شماری از کارشناسان امنیتی میگویند امنیت کابل با تغییر و تبدیلی اشخاص نه، بلکه با تغییر و تطبیق سیستم تامین میگردد. سید عبدالرحمن هاشمی، یک تن از اعضای این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در دوران حکومت وحدت ملی تبدیلی مقامات به اساس دیدگاه‌های شخصی صورت میگیرد، نه به اساس ظرفیت‌ها و ضوابط. از سوی هم فقیر محمد فقیر، یک تن از کارشناسان امنیتی میگوید تا زمانی که یک اراده سالم به میان نیاید تغییر مقامات تاثیرگذار نیست. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
تبدیلی تازه مسئولین ارشد امنیتی کابل عکس‌العمل‌هایی را برانگیخته است. برخی از اعضای شورای ولایتی کابل میگویند که در حکومت وحدت ملی ملامتی اکثر مشکلات بر قماندانان ربط داده می شود که در واقعیت این عمل به گفته آنان خاک پاشیدن به چشم مردم است. سید عبدالرحمن هاشمی، یکی از آنان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که مقرری قماندانان جدید پس از هر حادثه در کابل نشان می دهد که رهبری حکومت به سیستم نه بلکه به افراد تکیه می کند.
تا سیستم از مقامات بالا درست نشود هرگز با تغییر و تبدیلی چهره ها وضعیت خوب نمی شود. در حال حاضر مشکل اصلی در رهبری حکومت وحدت ملی است، اما آنان پس از هر حادثه مردمان پایین رتبه‌تری را تبدیل می کنند. اصلا از یک حادثه هم جلوگیری نکرده است، یعنی مشکل در چوکات حکومت وحدت ملی است.
این در حالی است که پس از حملات انتحاری و شدت گرفتن ناامنی ها در کابل، قماندانی امنیه، قماندانی فرقه 111 و رئیس امنیت ملی این شهر از وظایفشان کنار زده شده اند. وزارت داخله افغانستان میگوید که سید محمد روشندل به جای داود امین به حیث قماندان امنیه کابل تعیین شده است. این وزارت میگوید که قبل از این آقای روشندل به حیث رئیس ارکان معینیت ارشد و قماندان عمومی نیروهای ویژه ایفای وظیفه نموده که تجربه آن میتواند روی امنیت کابل تاثیر مثبت گذارد. در نزدیک به 4 سال حکومت وحدت ملی این ششمین قماندان امنیه است که در کابل یکی پی دیگر گماشته میشوند.
مسئولان ولایت غزنین ادعای که گویا 60 سرباز کماندو از روزهای نبرد غزنی تا اکنون ناپدید هستند را به بنیاد می‌خوانند. یک منبع معتبر حکومتی با تازگی در صحبت با رسانه‌ها گفته است که از سرنوشت 60 سربازی که از سوی طالبان در غزنی اسیر گرفته شده بودند تا اکنون خبری نیست. شماری از اعضای شورای ولایتی و نمایندگان غزنی در شورای ملی نیز از ناروشن بودن سرنوشت این سربازان سخن می‌زنند. نظیفه محبوبی در این باره گزارش دارد.
با گذشت 3 هفته هنوز سرنوشت 60 تن از سربازان کماندو در
ولایت غزنی خبر نیست. یک منبع معتبر حکومتی با بیان این مطلب در دیدار با رسانه‌ها پذیرفته است که تاکنون به پیدا کردن سرنخی از این سربازان موفق نشدند. اما سخنگوی والی غزنی این ادعا که گویا شمار این سربازان به 60 تن می‌رسید و تاکنون از آنان خبری در دست نیست را رد می‌کند. عارف نوری در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید در هنگام نبرد غزنی 50 سرباز کماندو که به ولسوالی اجرستان فرستاده شده بودند، شماری از آنان کشته و زخمی شدند و بیشتر از 24 تن دیگرشان که تماس با آنان قطع بود، به ولایت دایکندی بازگشتند و در حال حاضر در آنجا به سر می‌برند.
حدود 50 تن از سربازا و افسرهای کماندو اعزام شدند به ولسوالی اجرستان. متأسفانه یک تعدادشان در مقابله با دشمن به شهادت رسیدند و متبقی حدود بیش از 24 نفر دیگرشان که حبیت با آنا قطع شده بود و در مورد سرنوشتشان معلومات به دستات ما را نداشت. بعد از دو روز اونا مربوطات ولسوالی دایکندی رسیدند و فعلا هم در موجه به سر می‌برند. ادعاهایی که میشه مبنی به اینکه گویا 100 نفر از کماندوها مفقود هستند کاملا بی اساس.
حدود 3 هفته پیش طالبان بر بخشی از شهر غزنی حمله کردند و برخی از مناطق آن را زیر ادارهشان درآوردند. نبرد این گروه با نیروهای امنیتی که 5 روز ادامه یافت، در آن به گفته وزارت دفاع افغانستان به شمول 100 تن از نیروهای امنیتی، 30 تن از باشندگان شهر غزنی جان باختند.
در جریان حملات گسترده طالبان بر پوسته پلیس ملی در ولسوالی اوبه ولایت هرات، تلفات سنگینی به دو طرف وارد شده است. مقام‌های محلی در هرات میگویند در این درگیری‌ها در کنار کشته شدن 10 طالب مسلح، 9 تن از نیروهای امنیتی نیز جان باختند. پس از این درگیری‌ها 5 تن از سربازان پلیس ملی ناپدید شدند و تا هنوز از سرنوشتشان خبری در دست نیست. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا گزارش دارد.
صدها تن از طالبان مسلح شنبه شب بر یک پسته نیروهای امنیتی در ولسوالی اوبی ولایت هرات حمله کردند. مقام‌های امنیتی در این ولسوالی میگویند بیش از 400 تن از طالبان مسلح که از ولسوالی‌های همجوار و ولایت‌های فرا، بادکیس و هلمند گرد آمده بودند بر یک پسته امنیتی در منطقه کرش که این ولسوالی حمله نبودند. شراقا علی‌کوزه قمندان امنیه ولسوالی اوبه ولایت هرات بر رادیو آزادی میگوید در این درگیری‌ها در کنار کشته شدن 8 تن از طالبان مسلح، 5 تن از سربازان پلیس جان باخته و 5 تن دیگر نیز ناپدید هستند. به گفته او در این درگیری یک فرد ملکی نیز کشته شده است.
در خیلی کرش که ما دیشب ساعت 10 بجه درگیری شروع شده بود، بسیار حمله بزرگ طالب انجام داده بودم که تعداد 5 نفر از پلیس ها به شهادت رسیده و 2 نفر هم زخمیه و 5 نفر پلیس هم اتوفل هم لازرکه که معلوم نیست که اتوفل هم نوی به دست طالب باشه یا جای دامنه برفته باشه. دیگه دشمن هم به تعداد 8 نفر کشته داره و به تعداد 3 نفر هم زخمیه.
با گذشت چند ساعت از این رویداد، آمار تلفات ناشی از این حادثه از سوی مقامات محلی در این ولایت زد و نقیز گزارش می شود. مقامات محلی در ولایت هرات می گویند در جریان حملات طالبان در ولسوالی اوبی این ولایت 9 تن از نیروهای امنیتی جانهایشان را از دست داده و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و موضوع آخر هم یک گزارش منطقی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت حمله بر دفتر مرکزی حزب دموکراتیک کردستان ایران را بر عهده گرفت. ستاره فروغ در این باره جزئیات دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز پذیرفت که حمله بر دفتر مرکزی حزب دموکراتیک کردستان ایران در عراق از سوی این سپاه انجام شده است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران به نقل از یک بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داد که این سپاه 7 راکت بر یک گروه مسلح اپوزیسیون در شمال عراق پرتاب کرده است. در این بیانیه گفته شده است که با 7 راکت کوتاه برد زمین به زمین جلسه این گروه و یک مرکز آموزش تروریستی هدف قرار داده شدند. حزب دموکراتیک کردستان ایران به روز شنبه به AFP خبرگزاری فرانسه گفت که این حمله هنگام برگزاری جلسه کمیته مرکزی این حزب صورت گرفته است. به اساس گزارش های این حمله در شهر کوه سنجق کردستان عراق انجام شده است. کامران عباس رئیس شفاخانه این شهر به خبرگزاری فرانسه گفته که در نتیجه پرتاب راکت های کاتیوشا بر دفتر مرکزی حزب دموکراتیک کردستان ایران 11 عضو این حزب کشته شدند و 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. حزب دموکراتیک کردستان ایران در توییتر نوشته است که ایران در یک حمله هماهنگ بر مقر این حزب و کمپ‌های مهاجرین در جوار این حزب از راکت‌های دوربرد استفاده کرده است. حزب دموکراتیک کردستان ایران از پایگاه‌هایش در عراق بعضاً حمله‌ها را در داخل ایران انجام می‌دهد. تهران این حزب را یک گروه تروریستی می‌خواند. چندین رهبر این حزب در حمله‌هایی که تهران را در آن دخیل می‌داند کشته شده‌اند. حزب دموکراتیک کردستان ایران یک حزب مسلح چپگرا است که از کردهای ایران تشکیل شده است. این حزب پس از منع شدن فعالیتش در ایران در شمال عراق مستقر شد. این حزب جنگ چریکی را بر ضد قوای ایرانی از سال 1979 تا سال 1996 زمانی به پیش برد که آتش بس را اعلان کرده.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی مبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم تا که تا حالا ما را همراهی کردید و تا فردا خدا نگهدار. بدرود.